الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن لقاعدة تبديل السند محاولات و هي ثلاث محاولات و ایدن محاولت اخرى و حاصل و هذه المحاوله الرابعه ان یروی محدث روایتا فی کتابه یکون فی طبقت الراوی ضعیفا ولكن نفس هذه الروايه بعين المد رواه محدث آخر و سند روايته في سند روايته و راو ضعيف لا في تلك الطبقه التي وقع فيها راو ضعيف به سند المحدث الأول، بل في طبقة أخرى وفي هذه الطبقة الأخرى لهذا المحدث الثاني الراوي يكون ضعيفا، ولكن في نفس هذه الطبقة يكون رواية سند رواية المحدث الأول ثقة. فكل طبقة من سند رواية هذه الرواية لكل محدث وقع راو ضعيف في نفس تلك الطبقة وقع في سند المحدث الآخر ثقة. فمن هذا المجموع، يعني من حيث المجموع، يكون السندان في جميع الطبقات يكون الراوي من الثقات. ويمكن بذلك تصحيح سند هذه الرواية. ولهذه المحاولات تطبيقات. المحاولة الأخيرة استندنا إليها في بعض كتبنا الفقهية، لكن المحاولة الثالثة خارج في الحقيقة تبديل السند بل داخل في تعدد الطريق، أما العمدة المحاولة الأولية الثانية والأولى، وذكرنا تطبيقات لهاتين المحاولتين. ثم يقع الكلام في قاعدة انجبار ضعف الخبر وعمل المشهور. حاصل مفاد هذه القاعدة ولبها أنه ربما يفتي مشهور القدماء بحكم نفس و يعني تعبيرهم في هذا الفتوى بعينه ينطبق على رواية ضعيفة، مضمون فتواهم بعينه ينطبق على مدلول رواية ضعيفة، بذلك نحرز أن القدماء استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة. فضلا عما إذا صرحوا في فتواهم بالاستناد الى روايات ضعيفه. و سواء كان تصريحهم به اسم الراوي يعني روايه فلان و السلام من دون التصريح متن روايه او صرحوا متن روايه الضعيفه، فحين اذن موارد و انجبار ضعف سند به حسب مختلف تعابیر قدما ثلاثه اقسام. القسم الاول ما اذا افتوا به مضمون من دون اشاره الى تلک الروایات الضعیفه حتی به اسم الراوی. القسم الثانی ما اذا افتوا به مضمون و عللوا فتواهم به روایت فلانه و نعلم ان روایت فلان فی الواقعه فی المسئله ضعیفتون من دون تصریح به متن لفظ روایه. القسم الثالث ما فتوا به مضمون و استندوا فی ذلک الى روایت ضعیفه به نص لفظها. فهذه ثلاثه اقسام. و في القسم الأخير لا إشكال في إحراز استناد القدماء بتلك الروايات الضعيفة، لا إشكال بتصريحهم إما بلفظ متن الرواية أو باسم الراوي، ونعلم أن هذا الراوي في هذه المسألة فقط أكون لهذا الراوي رواية ضعيفة. فزنن اما ازا سر رو به لفظ متن رو باید و اما قسم اول وقع الکلام فی انه هن هل یمکن احراز استنادهم الى الروایت الضعیفه تلک الروایت الضعیفه لانهم لم یشیرو فی فتواهم الى هذه الروایه لا به اسم راوی ولا به متن روایه ولا به لفظها اصلا. نقول في هذا القسم أيضا يمكن إحراز استناد القدماء بتلك الروايات الضعيفة. لماذا؟ لاستقرار ديدنهم وأسلوبهم ومنهجهم القطعي في فتاويهم على الاستناد بمتن الروايات، فإنهم في زمانهم لم يستندوا إلى غير الرواية في فتواهم، كما أزعن به الشيخ التوسي في مقدمة المبسوط وقال من أجل ذلك أريد أن أؤلف كتابا مبسوطا في الفقه، لأن العلماء والفقهاء من قبلي إنما كانوا يستندون إلى نص الرواية ولا غير، ولكن في المسألة وجوه أخرى من مقتضى القواعد من مقتضى سيره وكذا وكذا، ومن هنا أريد أن أتعرض إلى سائر وجوه المسائل وأؤلف كتابا مسمى بالمبسوط. فهذا شهادة من الشيخ التوسي ألا أن القدماء قبله استقر ديدنهم ومنهجهم على الاقتصار يعني في فتاويهم على اقتصار الاستناد الى نص الروايه فقط، او كان هو العمده مثلا. من اجل ذلك يمكن لنا احراز استنادهم الى تلك الروايه الضعيفه بمجرد مطابقه مضمون فتواهم لنص الروايه الضعيفه، حيث لا نحتمل أنه مع وجود رواية ولو ضعيفة تنطبق بعين متنها على متن فتواهم لا نحتمل أن يستندوا إلى وجه آخر في المقام. من أجل ذلك يمكن لنا إحراز استنادهم هذه. أما في صورة تصريح اسم الراوي أو نص الرواية فإن إذن لا إشكال في إحراز استناده. و علی آلین هادا صغرا قاعدت الانجبار و اما الکبرا فهوه وجهان یعنی یمکن تقریب و وجه کبرا قاعدت الانجبار به طریقین به منهجین به تقریبین عده ما حاصله یختص به خصوص دیدنه هم انهو یوجب الحدس نظیر الحدس فی الاجماع و هادا وجه مستقل و هادا هو الذی استند الیه الفقها القائلون به قاعدت الانجبار ولكن وجه آخر خطر به بالی و استفدت من بعض تعابیر یعنی لا فی الکتب بالمشافهه من اساتذتنا انه یمکن استناد هذه القاعده مضافاً الى الوجه الاول به سیرت العقلائیه و یاتی بیان ذلك تفصیلا. عرض میکنم خدمت شما به این که ما در مسئله قاعده تبدیل سند عرض کردیم سه تا محاوله در متن اومده، یه محاوله من اضافه کردم دیروز چون خودم در بعضی از کتب فقهی به این استناد کردم به این محاوله سال رابعه برای تصحیح سند. خب محاوله اول این بود که مستحضری شیخ در تهذیب روایتش ضعیفه و حسب اون مشیخی که رجوع میکنیم طریقش به اون راوی ضعیفه، ولیکن همین روایت ضعیفه مندرج میشه تحت کلام خود شیخ در فهرست، چون اسم اون راوی رو میاره بعد میگه من طریق دارم به جمیع روایات و کتب این راوی و قطعا به طور بدون شک و تردید هیچ شکی نیست که این روایت داخل در اون کلام چی آقا میشه. اون روایت اون طریقش در فهرست نگاه بکنیم ببینیم اون طریق صحیح هست. گویی دو طریق صحیح داره، گویی یه طریق صحیح داره، گویی هم نه اونم ضعیفه، هیچی نمیتونه، تبدیل اونجا جاری نمیشه. ولی 90% از طرقی که ایشون در فهرست ذکر میکنه اونا طرق صحیح هستن. عرض بنده رو اتفاق فرمودی. خب این یک راهیش مخصوص شیخ هست. البته مصادیق دیگر هم دارد غیر از کلام شیخ، من در تطبیقات الان اینجا خدمت شما میگم. و دومی بود که نه شیخ، دومی قضیهش فقط مربوط به طرق شیخ، طریق شیخ هست به علی ابن حسن ابن فضال. این معابد دوم مخصوص اینه، فقط روایاتی که شیخ از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه که طریقش ضعیفه، طریق ایشون در مشیخه نگاه بکنی. اون وقت خب چطوری ما این رو تصحیح میکنیم؟ میگیم که نجاشی به کتاب علی ابن فضال طریق صحیح داره، در خود رجال نجاشی ذکر کرده وقتی که اسم علی ابن فضال رو میاره طریق خودش رو ایشون ذکر میکنه، طریق صحیحه. هر دوام شاگرد یه استاد بودن و از طریق استادشون احمد ابن عبدون این کتاب علی ابن حسن الفضال به اینا قرائت شده. خب معلوم میشد که دو طریق داشته، یه طریقش نجاشی نقل کرده، یه طریق چی آقا شیخ نقل کرده، طریق شیخ ضعیف باشه. ولی که همین که اون طریق صحیح داره کتاب یه کتاب بیشتر نبود که، این روایت هم از کتاب داره نقل میشه و ما میدونیم که غیر از کتاب علی ابن حسن الفضال کسی از غیر کتابش روایتی از اون نقل نکرده، هرچی هست از کتابشه. بله خب این مقدماتی که باید زمینه بکنیم نتیجه میشد که جذب پیدا بکنیم به صحت این خبر ضعیفی که در واقع شیخ از علی ابن حسن فضال نقل کرده به طریق خودش بهش علی ابن فضال چی است آقا ضعیف. این رو هم آقای خویی تصریح دارد این رو. بله مثلا این دومی رو ایشون خیلی تصریح کرده در کتاب سوم و کتابای دیگه، من آوردم بعضی جا مصادرشون رو، تطبیقات ما الان میاریم چند تا عدیده. عرض میکنم که خب سومی هم این بود که از باب تعدد طریقه، در حقیقت اون دوتای اولی که الان گفتم تبدیل سنده، چون یک متن روایت بیشتر نداریم نقل شده، یه سند ضعیفه، میخوام این سند ضعیف رو تبدیل بکنیم به سند چی آقا صحیح. این حقیقتا تبدیل سنده به هم معنی واقعی، کما اینکه اون محاوله چهارم هم اون هم از قبیل تبدیل سند میشه. چرا؟ برای اینکه روایت درست هر دو نقل کردن اما با نقل کل واحد من المحدثین نمیشه روایت تصحیح کرد، هر کدوم در سندشون چیه؟ راوی ضعیفه.
بلکه در هر طبقه که یکی راوی ضعیفه اون محدث دیگه در همون طبقه راوی چی آقا ثقه داره. دو تا سنده که با هم دیگه زمین میکنیم در هیچ طبقه دیگه راوی ضعیف باقی چی آقا نمیمونه. این توجه فرمودید، این فقط یک گیری که داره، گیر اصلیش این است که خب درسته که نمیمونه، ولی این از خود اون که نقل نکرده، اونه که شیخ که ثقه هست در این ضعیف، خب همین ثقه که شیخ دارد که در نفس همین طبقه مال صدوق ضعیف است مثلا، خب اینه که شیخ دارد، شیخ از مرویان خودش داره نقل میکنه، اون راوی ثقه از مرویان خودش نقل میکنه، اونه که طریق صدوق است اونم از مرویان خودش نقل میکنه، ولی اینکه اون دو تا ثقه هستن و دیگر خب متغایرن با هم، فقط در راوی آخر با هم تلاقی دارن. توجه فرمودید آیا میشه یا نمیشه؟ ما عرض میکنیم نه، دو تا سند که با هم بشه کفایت میکنه برای هلال سند، چون در یک طبقه بودن بالاخره در این طبقه، ولی اینکه اون چرا که شیخ نقل کرده ضعیف هست از مروی ان خودش نقل میکنه، ولی در همین طبقه یک ثقه از یک راوی ثقه دیگه نقل کرده خلاصه این روایت رو، روایت که یک روایت که بیشتر نبود که، فرض این است که یک روایت دیگه با یک متن، متن میشه با هم دیگه هیچ اختلافی چی آقا نداره، در اون مروی ان آخری که مباشر امام هست با هم دیگه چی اند آقا مشترکن. توجه فرمودید اینجور. حالا اونجایی که در تمام رواقات ثقه که با هم مشترکن یکی باشد راوی کلامی باز نیست، ولی اونجایی که رواقات ثقه که با هم دیگه مشترکن با هم دیگه فرق بکنن، این شبهی که الان گفتن پیش میاد ثقه ها، متوجه شدید؟ بله. خب در هر حال میخوام بگم اینم اشکال قابل رفعه. خب حالا ما تطبیقات رو خدمتشون بگیم خیلی روشن‌تر میشه. من تطبیقات اینجا ذکر کردم، سوم بله سوم اون سوم کرد کردیم میشه به تعداد طرق بند میگرده. این است که خب الان فرض کنید که کلینی یک طریقی روایت نقل کرده، این طریق ضعیف، یک شخص راوی ضعیف واقع شده، این همین متن صدوق هم در فقیه چی آقا نقل کرده بدون تفاوت، منتهی طریق صدوق به این متن به این روایت چی است آقا صحیحه. خب این دیگه تبدیل سند نمیشد، این خودش دو تا طریق داره، یه طریق ضعیفه از طریق شیخ، از طریق صدوق چی است آقا یا کلینی صحیحه دیگه، تبدیل اینجا معنا نداره. توجه فرمودید؟ بله. یعنی تبدیل اونجا است که ما ملزم باشیم به تبدیل، یک متن باشه ملزم باشیم، چاره ای نداشته باشیم از غیر تبدیل نشد. توجه فرمودید مثلا دو تا اولی که فقط یک روایته، فقط این سندی که ضعیف بود، این سند ضعیف رو از یک راه دیگری میخوایم تبدیلش بکنیم به چی آقا؟ به صحیح، چون نص همین روایت یک نفر نقل کرده، یک راوی نقل کرده، یک محدث نقل کرده، خب این از یک طریقش ضعیفه، همون نصی که روایت نقل کرده همین محدث میخوام طریق دیگری اینو که اون دو تا اولی هستن، اون چهارمی هم عرض کردم به یک نحوی شبیه میشه، درسته میتونیم بگیم، ولی این راه سوم اینجور نیست. راه سوم خودش اصلا از قبیل تعداد طریق هست و بعضی ها ذکر کردن در کتبی که نوشتن، اگر اهل مطالعه باشید نگاه بکنید مال داوری و دیگران و دیگران، ولی که این راه سوم نه، راه سوم رو نمیتونیم بگیم اسمش رو بزنیم تبدیل سند. توجه فرمودی؟ بله. خب معلومه دیگه، دیگه فایده نداره که ما تبدیل سند میکنیم که ضعیف رو تبدیل به صحیح بکنیم دیگه، اون آخری که ثقه نباشه دیگه کلا فایده نداره که باید راه دیگر راوی آخر باشد. و شرایطش رو گفته بودم دیروز، یکی از شرایطش این است که شیخ در فهرست وقتی که میگه من به فلان راوی جمیع کتب و روایاتش رو نقل کردم، این راوی باید مباشر امام باشه، اگر مباشر نباشه و در خودش تهذیب هم مباشر نیست، فهرست هم مباشر نباشه، خب باید نگاه بودیم که این راوی با امام طریقش چطوره، تا امام در خصوص همون روایتی که شیخ در تهذیب نقل کرده فقط معلوم میشد، چون در فهرست خصوص این روایت رو که شیخ آدرس نداده که، سند نداده که، درد نشده که، اصلا روایتی ذکر نمی‌کنه ایشون. توجه فرمودید؟ اگر اونی که در تهذیب ضعیفه اون مباشر نباشه، یکی مونده به مباشر باشه، خب باید اون مباشر بین واسطه بین او و امام حتما چی باشه؟ ثقه باشه. ثقه باشه. اگر واسطه داره، اون محاوله‌ای که گفتیم در جای فایده دارد که دیگه اونی که ملاک ضعفه، اون راوی که ضعیف است در تهذیب، اون کسی باشه که راوی مباشر امامه. توجه فرمودی؟ بله، مباشر امامه. خب اونجا ضعیفه، در فهرست چی هست آقا؟ در فهرست خود شیخ طریق دارد تا این مباشر، طریق صحیح. اون باید در تهذیب قبل از او باشه، قبل از او باشه، ضعیف باشه، ولی شیخ تا او چی دارد آقا؟ طریق صحیح دارد. اما اگر چه میتونه شیخ اونی رو که در تهذیب در فهرست گفت که من به جمعی کتبش دارم، این خصوص اون روایت ضعیفی باشد که در تهذیب دو تا سه تا واسطه داره تا امام، اون ضعیفه، اونم اونجا گفته نه به تمام او روایت و کتب اون من طریق دارم، طریق صحیح دارم، فایده نداره که، خود داشته باش. از بین او تا امام رو باید ببینیم که باز اونا آیه هستن یا نیستن. این محاوله در فرضیست که اون واسطه بین اون راوی ضعیف تا خود امام چی باشد آقا؟ اگر واسطه ای داره اونا ثقه باشه. حتی به شما بگم که 90% بیش از 90% کسی که در تهذیب آشناه، اونی که شیخ میده آدرس میده اون راوی آخره، گرمشید موقع دیگه واسطه نداره، مگر حالا مواردی کم پیدا بشد. غالبا ما برخوردیم شیخ انفلان این که میگه در تهذیب تا امام واسطه نداره، بعد طریقشو به این شخص ذکر میکنه، اینجوره. بله بله، اما گاهی هم واسطه میخوره، شیخ میگه ان به اسنادی ان فلان ان امام علیه السلام، این ان فلان دومی باید ثقه باشه. بله خب، حالا این تطبیقات رو ببینید. ما قابل ثانیه رو ما اینجا مقدم کردیم، حالا چه وجهی داشته نمیدونم، ولی که حقش بود که مقابل اول مقدم بکنیم، ولی خب اینجا تطبیقات مقابل ثانیه کلیه مواردی است که در طریق روایات شیخ طوسی کی واقع شد؟ آقا علی بن حسن فزار، مثلا یکی از اینا توارث کفار بعضا الکفار یرثون بعضهم بعضا. خب این روایت هم اینجا آوردیم دیگه، که یعنی که شیخ در اینجا نقل کرده ان علی بن حسن فزار، ان یعقوب بن یزید، ان ابن ابی عمر، ان غیر واحد الى آخر، که دارد که قال هم یعنی یهود و نصارا الام عواریسه هم هست، که در اینجا خویی گفت که این روایت گفت مرسله هست، فایده نداره. علتش همین است که به اصطلاح گفت مرسله هست شون گفته، بعد این درستی چرا من تعبیر به غیر واحد رو ما گفتیم که این ارسال نمیکنه، فقط ضعفش در همین علی بن حسن هست، که علی بن حسن هم گفتیم که خب ما با قاعده تبدیل سند جدا میکنیم، ولی این روایت میشه چی آقا؟ معتبره و قابل استناد هست. اون غیر واحد مطلب دیگری به اینجا رب نداره، و غیر واحد رو خوبیشون مرسل میدونه، ولی که ما بارها گفتیم غیر واحد روایت رو داخل در طبق خودش این رو مشهوره میکنه. بله، مرحوم تبریزی هم همین رو عقیده داشتن و درست هم هست. غیر واحد یعنی به دو نفر غیر واحد نمیگن، غیر واحد یک عنوانیست برای اشخاص زیاد، به جای که کثیر بگن میگن چی آقا؟ غیر واحده. این عنوان ظهور در اون دارد، این آره؟ ما که کثیر بگیم دیگه، کثیر که بگیم خب کثیری نقل کردن این رو، نه اون نه خود این فردی که طبقه خاصه اینو داره میگه، خصوص این طبقه تعداد زیادی نقل کردن. حالا ما میگیم غیر واحد یعنی کثیر، اگر بگو کثیری نقل کردن در این طبقه، این رو منحق و مشهور میکنه در طبقه خودش، البته این ظهور در این دارد. ولی عدت و من اصابنا غیر از غیر واحد با عده، باز هم میخوام بگم غیر واحد بیشتر سعه داره نسبت به عده. این تو بله؟ بله، حالا در هر حال نوعا این غیر واحدی که گفته میشد اینو البته در ثقه هست، ولیکن گاهی اتفاق میفته که ثقه هم بر همه نیستن، هیچ کدوم ثقه نیستن، ولی غیر واحد هستن در یه طبقه، یعنی کثیر میشن، ثقه کثیر میکنه. این رو ما گفتیم که ظهور اولیش در این است که این باید که در حد کثیری باشد که موجب وسوق بشد، یعنی کثیر اصلا موجب وسوق میشه، کثیر حالا ولو تظاهر به اون حد نباشه ولیکن دون اون حد باشه، بالاخره دو تا سه تا رو هم با در تعابیر متداول نمیگن کثیری از اصحاب نقل کردن. توجه فرمودید کثیر اونجاست که از استفاضه هم چی باشه، آقا بالاتر باشه. ظهور عرفی اینه، ظهور عرفی اینه. ولی مثلا فرض کنید شما الان یه نفر فارسی هم میگه که بسیاری از اصحاب نقل کردن، این دو تا سه تا رو بسیار چی آقا نمیگن، بیش از ایناست، اینجور ظهور عرفیش اینه. بله خب حالا این از این بگذاریم اون بحثه، ولی از جهت خود علی بن حسن فضال مثلا یکی از اونا باز در مسئله کسی که به صلاح جنوب شده در ماه شب ماه رمضان تا صبح این عمدن بر جنابتش باقی باشه تا طلوع فجر، این روایتی که دلالت بر بطلان صوم دارد در طریق شیخ هست، این دیگه غیر واحد ندارد، فقط رواه الشیخ به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فضال، اینجا ببین ان علی ابن اسباط ان عمه یعقوب ابن سالم احمر ان علی بسیر، این بقیه همه ثقات هستن، فقط طریق شیخ به علی ابن حسن هست که اینجا محل اشکال هست، اشکال میکنه آی خویی، ولیکن این راه حلش همین است که به قاعده تبدیل سند بشد. از این موارد زیاد هست، یکی از اینا در مسئله کفاره قضاء صوم رمضان هست که صدوقان یعنی صدوق و والدش و جماعتی قائل شدن که در قضاء صوم رمضان همون یعنی چیز هست، یعنی کفاره هست، کفاره افطارش خود صوم رمضان هست، کسی که قضاء رمضان رو عقب بندازد به اصطلاح کفارش این همون، یعنی یک سال بگذرد و قضا نکند عمدن. توجه فرمودید این همون کفاره صوم شهر رمضان رو دارد، خود صوم شهر رمضان رو دارد. خب این هم روایت دلالت کرده و جدارش اینه، و یا این که خود کفاره مخیره که عمدن باشد، اینجا دارد که بله بله نه نه اون یکی دیگه بود، این کفاره نه، این عبارت که ما میگیم در اینجا اینه که در سال تو ابو جعفر علیه السلام در موسق زهر علیه سال تو ابو جعفر علیه السلام ان رجل صام قضاء من صام قضاء من شهر رمضان من شهر رمضان فأتى النساء، یعنی در قضاء شهر رمضان این ابطال کرده، قضا داشت میگیره، قضا واجب، اینو چیکار کرده آقا؟ ابطال کرده. در اینجا هست که قال علیه من الکفارته ما علی الذی اصاب فی شهر رمضان، مثل اینکه در خود شهر رمضان این کار میکرده. این رو اینا فتوا دادن، دلیلش اینه خب خیلی مثل خویی اصلا طریقش رو ضعیف میدوند، فلذا این روایت از حجیت میفته، موثق بودن به خاطر اینکه شیخ از علی بن حسن فضال نقل میکند و طریق شیخ رو وقتی که قاعده تبدیل سند درست بکنیم این روایت چی میشه آقا؟ معتبر میشه. بله و همچنین اون فرق بعد شما میگید بعدی هست که کفاره مخیره هست در خصوص افساد اعتکاف به جماع که کفاره مخیره دارد، این هم همینه. و موارد دیگری که هست که از این موارد مسئله مسائل مختلف دیگه. بله خب یکی مثلا همون تبعیت نیت هست در سفر که این از مفتراته، یعنی به این معنی که کسی که سفر بکند به اصطلاح قبل از برای شهر رمضان که برد در خارج از به اصطلاح چیز خارج از وطن خودش، این دو صورت داره، این موقع از اول موقع سحر نیتش میکنه، این موقع اصلا صد وطن پیش میاد. توجه فرمودی این رو باید دارد که اگه تبعید بکنه باطله و الا فلا، از قبل اگه نیتشو قبل از فجر چی آقا داشته، همون موقعی که سحر بوده وقتش نیاز داشته تمید نیت در لیل. و فرقی هم بین بعد از زوال و قبل از زوال نداشته. خب اینا سندش به همین بنده به همین قاعده هست صحتش. و در موارد محابل اولا هم مثل روایت تهذیب این هست که عرض کردیم، این مرحوم محقق کلواسی این رو داره، در بیان ایشون ما گفتیم استفاده میشه. بیان کلواسی در اینجا اینه، دارد که لکن نقول ان العقص به طریق المعتبر المذکور فی الاخر انما ینفع لو کان سند المذکور فی الاخر غیر معتبر. یعنی اگر چنانچه یک سند غیر معتبر باشه و یه طریق دیگه معتبر باشد، این جا ما عقص میکنیم به اون طریق معتبر و این روایت رو حکم به صحتش میکنیم. و الا فلو کان سند فی الاخر معتبرن، اگر اونم معتبر باشه خب این دیگه نیازی ندارد. ای کان کل من المذکورین معتبرن بعد معتبر الحال فیکون حدیث معتبرن، دیگه این که روشنه. بعد رو بفیل کفایه ولا حاجت ادا ما کان طریق و غیر معتبرن، دیگه نیازی بود نداریم. یعنی حالا فل اخذ المشاره الی انما ينفع لو کان معتبر الطریق فی احد التهذیبین غیر معتبر السند فی الاخر. توجه فرمودید؟ بله. حالا اینه به لحاظ تهذیبین گفته ایشون، نه به لحاظ فهرست. تهذیبین یعنی در استفسار این روایت طریق صحیح دارد، در خود تهذیب طریق چی داره؟ ضعیف داره. خب این قاعده اونجا هم جاری میشه دیگه، فرق ندارد که اون که اولاست که در نفس همین روایت در استفسار نقل بکنه ایشون با طریق صحیح، اما همین روایت در تهذیب نقل بکنه با طریق چی آقا؟ بله. خب این دیگه یکی میشه، حالا شیخ چه در فهرست بگد یا در این روشن، خیلی واضحه، این واضحه و به قول معروف که بیشتر به همون مابل سوم میخوره. توجه فرمودید؟ بله. اما عمده همون چیزی که تازه عرض کردیم اون خیلی مهمه. بله. یا تصحیح روایت علی بن جعفر به طریق عبدالله بن حسن، چون روایته که در وسائل نقل میکنه از علی بن جعفر بسیاریش از طریق عبدالله حسن هست، در قول الاسناد نگه در کتاب علی جعفر نیومده. توجه فرمودید؟ خب میشه ضعیف، ولی بعضی از اینا رو دو طریقه، یکی همین طریقی که عبدالله حسن واقع شده در قول اسناد ضعیفه، یه طریق دیگه اصلا از کتابش نقل بکنه. توجه فرمودید؟ خب این روایت از کتابش که نقل بشه سال به سال به کتاب علی جعفر طریق چی داره آقا؟ صحیح داره. بنابراین اونی که عبدالله حسن خود متن وسائل اومده بسیاری از مباره اون میشه ضعیف، ولی طریق شیخ به کتاب علی بن جعفر طریق چی است آقا؟ صحیحه. نتیجه این میشه تبدیل سند دیگه. یعنی پس اختصاص به مسئله تهذیب شیخ هم چی آقا؟ نداره. اینجا هم یکی از این مسئله، این موارد زیاد است، یعنی موارد بسیاری است خیلی آقا که شیخ بعد که صاحب وسائل در متن وسائل از کی نقل میکنه؟ از طریق عبدالله بن حسن از علی بن جعفر روایت داره. خیلی از این موارد نمیگه رواه فی کتابی، کتاب نمیاره، خب اونجا حکم میکنه به چی آقا؟ ضعف اون روایت. ولی بعضی از موارد و رواه فی کتابی هم دارد، خب هم در بحث میکنه داخلش که رواه ایضا فی کتابی. خب اون چی که باشه دیگه قاعده تبدیل سند اونجا چی است آقا؟ جاریه. بله بله. اینم چون که این همین روایت دوتا متن هست به این بیشتر میخوره. فرمایش شما متین درسته، ما این رو آوردیم از باب معامله بعد اولا گفتیم. یعنی این بالاخره درسته که یک متنه، ولیکن این رو در کتاب نقل کرده، یکی قرب الاسناد نقل میکنه، یکی هم در کتاب علی بن جعفر. بله دوتا میشه. یا تفسیر امام عسکری علیه السلام، بسیاری از روایات رو که در تفسیر عسکری هست ما چون سندش که نمیدونیم، حتی نمیدونیم بنابر مبنای ما سندش درسته، اونایی که سند تفسیر عسکری رو که خیلی ها صحیح نمیدونن، اون وقتش مثلا ابن شهرآشوب و عمل العامل بعضی از روایاتی نقل کردن و اسناد دادن به تفسیر امام عسکری علیه السلام و تفسیر عسکری رو نسبت حسن ابن خالد برقی برادر محمد بن خالد و خودش هم شهادت داده که انه من املاء الامام. توجه فرمودید؟ خب اون طریق صحیحه، وقتی که من تطبیق بکند با متن روایتی که در تفسیر عسکری موجود تطبیق بکند، میتونیم ما چیکار بکنیم آقا؟ بگیم که از اون طریق این روایت چی میشه آقا؟ صحیح میشه. نه همون روایت، خصوص اون روایت، چون اینا متفرق نقل کردن در کتب دیگه، دقیقا مثل متن تفسیر عسکری رو نیاوردن که همه رو از بد اول ختم، که فقره به فقره، هر فقره ای که مثلا مطابق با اون فقره تفسیر مروی در تفسیر عسکری است، اون فقره سندش چی میشه آقا؟ صحیح میشه، که منطبق باشد اون طریقی که ابن شهرشوب نقل کرده. توجه فرمود در مناقب یا کتاب دیگه که مشمول این شهادت بشد، اون فقره با اون نفس همین فقره که در تفسیر عسکری نقل شده سندش چی میشه آقا؟ صحیح میشه. و یک چیزی هم اینجا اضافه کردم که صدوق نقل بکنه. صدوق کرارن و مرارن روایت نقل میکنه. ما هم در همین بحث تفسیر هم داشتیم، اگر آقایون خاطرشون باشه، چند مورد بود، یکی دوتا نبوده، که این همون نفس سند تفسیر عسکری رو میاره، فقط اسم تفسیر عسکری رو نمیاره، متن همون روایتی که در تفسیر عسکری نقل شده چی آقا میاره، این همون سند رو. توجه فرمودی؟ اون هم درسته که همون سند رو مبتلا هست به همون اشکالی که عسکری هست، ولیکن چون گفتن که وقتی که رئیس محدثین اینطور اعتنا دارد به این کتاب و به این سند، این رو تایید میکند و از اعتماد برخوردار میشد این سند، به خاطر اینکه دعوی صدوق مستقر شده بر اعتناء به این سند و نقل این سند. حتی اینجا خب محل اشکاله که صدوق خود راهش هم ضعیفه، ولیکن تکرار شده، خیلی تکرار میشه، جای مختلف میارد، معلومه که ایشون این رو طریق صحیح میدونن به نفس این طریق. بعد در هر حال اینا هستن، یکی از اون موارد باز شیخ در مصباح نقل میکند، مثلا در مصباح نقل میکند شیخ روایتی رو راجع به اولاد امام عصر السلام که حضرت زور دارید که ولد دارد، فرزند دارد. خب این خودش گفته که اون یونس هست که من در جمیع کتب و روایاتش من در فهرست میگد که طریق صحیح ذکر کنه براش. خب این روایت هم از یونس نقل شده در مصباح، که این روایت هست که یه روا یونس ابن عبدالرحمن در مصباح دارهشون، متن مصباحش اینه، مرسل میگه، میگه روا یونس ابن عبدالرحمن، یعنی اینجا ذکر نمی کن طریق رو، که چی؟ ان الرضا علیه السلام کان یعمر به دعا لصاحب الامر به هازا، یعنی با این تعبیر کانم، یعنی استمرار داشته از جانب امر رضا علیه السلام، اللهم ادفع عن ولیک خلیفتک و حجتک علی خلقک و لسانک المعبر، مغیر غلطه، معبر عنک الناطق بحکمک و عینک الناظره باذنک، اللهم اعطه فی نفسه اهله و ولده، اللهم اعطه فی نفسه اهله، چون واو نداره، اهله یعنی ببخش برای او اهلش رو، حفظش کن، یعنی اهله و ولد ولده و ذریته و امته و جمیع رعیته ما تقر، مفعول دوم اعتهی این ما تقر رو هست، ما تقر رو، ما تقر رو، معذرت میخوام، ما تقر رو یا اقر الله عینک دیگه، و به افعاله میشه تقر رو، درسته، ما تقر رو به عینه و تسر رو به نفسه. خب این الان این روایت عبارتش که ظهور داره در این که حضرت دارای فرزنده، خب این سندش به این طریقی که عرض کردیم، چون شیخ در فهرست داد که به جمیع کتب و روایات یونس من طریق دارم، طریقش رو اکنم، طریق صحیحه، پس این روایت خود به خود چی میشه آقا الان؟ بله صحیحه میشه دیگه، به قاعده تبدیل سند. و همچنین در نوروز آوردیم در روایت مختلفی هست که میشد همینجور اینا تصادفی برخورد میکردم، اما نه اینکه فصل میکردن، واسه یه بحثی رو می‌خواستم پیگیری بکنم، دیدم که این آخرش به اینجا منجر میشه. توجه فرمودید؟ مواردش زیاده که این ثمر زیادی دارد. این در مسئله تطبیقات این قاعده. بعدش هم مسئله انجبار ضعف سند. من یک خلاصه ای از اون بخش عربی گفتم خدمت شما عرض بکنم، و اون است که قاعده انجبار، خب یک صغرا داره یک کبرا. ما الان صغراش رو میخوام عرض بکنیم که سه قسم میتونیم تقسیم بکنیم. قسم اول اونجاییست که مشهور فتوایی دادن، هیچ اشاره‌ای به اسم روایتی هم چی آقا نکردن، مشهور قدما نکردن. خب ما فحص میکنیم میبینیم که یک روایت فقط وجود دارد که این روایت هم ضعیفه و مضمونش منطبق است دقیقا بر فتوای چی آقا مشهور قدما. اینجا ما میتونیم احراز بکنیم که قطعا اینا به این روایت استناد کردن. چرا؟ برای اینکه دعوی مشهور هست این بود که اینا فقط جمود به همین روایات داشتن در فتاوای خودشون قدما. ولذا در مقدمه مقصود نگاه بکنید، شیخ طوسی وجه این که چرا کتاب مقصود رو نوشته بیان میکنه که قبل از من قدما کتابای فقهی نوشتن، ولیکن اونها خیلی بسیط بوده، خیلی موجز بوده، چون اونها دعوشون این بود که فقط به روایات استناد میکردن در فتاوای خودشون، وجوه دیگری چی آقا نمی آوردن. من دیدم وجوه عدیده‌ای در هر مسئله فرعی هست، لذا همه وجوه رو میخوام بیارم، ولذا تصمیم گرفتم کتاب چی آقا مقصود رو بنویسم. توجه فرمودید، این مسئله مسلمه، همه هم قبول دارن که قدما دعویشون این بوده. آخ شیخ هم در النهایه همینجوره. بعد اینا فقط مضمون اخبار رو فتوا میدادن، یعنی به سند به وجه دیگری اصلا در دعویشون نبود بیارم. خب حالا الان فرض است که قدما فتوا دادن، متن فتواشون فقط با یک روایت که موجود دارد تطبیق میکنه، خب اینجا میشه احراز کرد صغرا رو؟ نه 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 نه، حالا اونا میگن طریق دیگه باشه. نه نه، فقط الان کلام ما در این جاییست که فقط یک روایت وجود داشته باشد، یه روایت ضعیفه. اینا هیچ اشاره به روایت نکردن، ولی یه روایت فقط وجود داره که مطابق فتواشونه. اینجا قطع متعقل میشه چی آقا احراز کرد. و همچنین اونجایی که هم البته این رو قدر متفقن نیست دا، اینجا اندازه ما هست، همین رو قبول نداره آقای خویی، میگه نه نمیشه احراز کرد به خاطر اینکه اونا قرائن دیگری داشتن. از کجا معلومه که به این روایت استناد میکردن؟ توجه فرمودید ممکنه اخبار دیگری بوده. ولی من میگم نه، اگر اون بود میرسید، ظاهر حال همینه، فقط این خبر وجود داره و اونا هم به همین روایت استناد میکردن. و الا لو کان لبان و وسط الینا، ولی اونا احتمال منفی میشه. بله خب عرض کردم که در این مسئله ای که یک خبر وارد شد به دست ما، خبر دیگری به ما نرسیده، فتوای اصلا مطابق با مضمون این خبره دقیقا، خب این دیگه وسوخ حاصل میشه، اون احتمالا منفی میشه. این یکی این که اونا تعلیل بکنن به خبر، فتوا دادن درست آقا، گفتن لخبر فلان. خب اون راوی ضعیفه مثلا، توجه فرمودی، ما میریم میبینیم راوی ضعیفه ولی خبرش مضمونش عیناً همون تطبیق میکنه. خب این عیناً تطبیق میکنم که وجه جداییست البته، ولی خودشون تعدیل کردن به خبر فلانی هم چیست آقا ضعیف. بدون اینکه متنشو بیارن، گاهی متن میارن، اصلا فقره ای از اون روایت میارن، خود روایت میارن، توجه فرمودید. بله خب این هم باز قطعا میشه احراز کرد. این سه قسم هست، این در صغرا هست. و کبرای این قاعده هم دو تا دلیل عمده داره، یکیشو همه استدلال کردن قائلین به انجبار، یکیشو ما میاریم. اونایی که همه استدلال کردن و وجه اول این است که خود این دعوشون موجب حدس میشه، اطمینان میشه، توجه فرمودید. این یک، ما میخوام بگیم که علاوه بر این سیره عقلا هم میتونیم در اینجا استدلال چی آقا بکنیم. میاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.